بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در سه آیه از سوره مبارکه مائده بود که بیش از 20 شب در رابطه با دو محور از چند محوری که در این سه آیه مطرحه، مطالب مهمی رو از طریق قرآن، اهل بیت، اهل دل، اهل خدا شنیدید. محور اولی که در سه آیه مطرحه گوشه، که در رابطه با گوش، البته نه گوش سر، گوش قبول، گوشی که صاحبش این گوش رو به خاطر انصافی که داره، به خاطر جوانمردی که داره، به خاطر تواضعی که داره هزینه میکنه، حق رو بشنوه و بپذیره. یعنی از اول نیتش اینه که حقایق رو که بشنوه، چون همه امور مسلم قطعی ثابتن، قبول بکنه. این شنیدنها و قبول کردنها محصولش میشه محور دومی که در سه آیه مطرحه، معرفت. براتونم ثابت شد که با توجه به محورهایی که در بعد از معرفت در آیات، این معرفت، معرفت الله، یعنی شریفترین معرفت، مفیدترین معرفت، بالاترین معرفت. چرا که موضوع این معرفت شریفترین موضوعه، که خداست، قیامته و شؤون پروردگار و شؤون قیامته، و وقتی که این معرفت حاصل شد یا بنابرای متنی که شب اول منبر شنیدید، این خورشید که نور این معرفت رو تشبیه به خورشید کردم، فنور المعرفت کشمس، وقتی این خورشید با کمک گوش از افق قلب طلوع کرد، انسان وارد مدار عبادت عاشقانه، عبادت شجاعانه و عبادت خالصانه میشه. که گوشه از عبادت عاشقانش رو عرض کردم، البته عبادت عاشقانه، عبادت شجاعانه، عبادت خالصانه، هر کدوم یه پرونده کاملی در قرآن و روایات دارن که خوب به قول سعدی مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما هنوز اندر اول وصف تو مانده ایم، کو وقت که این سه پرونده عبادت عاشقانه و شجاعانه و خالصانه رو بازخوانی بکنیم، مطالعه بکنیم. حالا اگه اونجورم نشیم، اقلن لذت معنوی میبریم از شنیدن عبادتهای عاشقان، خالصان و شجاعان. اذا سمع او ما انزل الی الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، که این معرفت بعد گریه آمده. حالا من چرا گریه رو مطرح نکردم و چرا پرونده گریه رو براتون نخوندم؟ که خود این پرونده آیات و روایاتی که داره چند جلسه وقت میخواد. مطالبی رو که من فراهم کردم درباره گریه، طبق تجربه‌ای که از بیان نوشته‌هام و توضیحات نوشته‌هام دارم، شاید یه ده شبی زمان بخواد که گریه رو از نظر قرآن و روایات براتون بررسی کنم، که این گریه بعد از معرفت هر یه قطر اشکش یک گوهر گران از دریای رحمت پروردگار مهربان عالمه، که هر قطرش در قیامت اگر بخوان تبدیلش بکنن به جرم و بکشنش، وزنش از کوهای روی گرده زمین سنگین تر میشه. خیلی ساده ندونید این گریه ها. ما چند جور گریه داریم که حالا تو پروندهش باید بررسی بشه. دو نوعش از انواع دیگر سنگینتر و معنویتر و با ارزشتر و با قیمتتر، که البته اجازه نمیدن مطلقا اگر کسی همین مقداری اشکشو در این دو جهت قیامت همون تبدیل به اشک بکنن، توی ظرف بهش بدن بگن این گریه یه شبت، این گریه یه روزت، اونو بیریزن تو هفت طبقه جهنم، کل آتیشو خاموش میکنن. ساده نبینید این گریه، گریه یه که پروردگار به پیغمبر میگه برو ببین. ولو خود پیغمبر که گریه کنای رده اول بوده، اما بهش میگه برو ببین، ترا و میبینی اعیونهم تفیض و من الدمع، دوتا چشمشون به خاطر عرفانشون به پروردگار و به قیامت لبریز از اشک میشه. چون علت گریه معرفته، من گریه رو گذاشتم در بخش سوم توضیح بدم، این علت رو هم آیه بیان میکنه، ترا اعیونهم تفیض من الدمع، چرا چشم اهل معرفت لبریز از عشق میشه، مما عرفو من الحق، به خاطر عرفانی که به حق پیدا کرد، به خاطر معرفت، یعنی مایه گریه معرفتش. اون دوتا گریه، یکی گریه برای خداست که حالا خود گریه برای خدا راهشیه، چگونه صورت میگیره، چی میشه که آدم در جاده گریه برای خدا میفته، اون بحثی داره. و گریه دومم که وزنش از گریه اول خیلی دور نیست، که اون برای ما معلومه، روشنه، بحثی نداره، یه گریه‌ایه که تمام موجودات عالم در این گریه شریک شدن. من موجوداتم گریه دارم، بله موجوداتم گریه دارن، ما گریهشونو حالیمون نمیشه. آیا در قرآن هم خدا فرموده موجودات گریه دارن؟ بله صریحا مفهوم مخالف یکی از آیات قرآنه که میگه فما بکت، هزاران نفر مردن، میلیون ها نفر، حدود 12 میلیون نفر در جنگ دوم کشته شدند، چند میلیون در جنگ اول جهانی. روایات ما میگه جنگ سومی هم برپا میشه که 2/3 جمعیت کره زمین در اون جنگ به میرن، 1/3 میمونه، که تا اون جنگ اتفاق نیفته و مردم مزتر نشن، امام 12 ظهور نمی کنه. ظهور مال بعد جنگ سوم جهانیه که اتفاقم می افت. با این گرگایی که سردمداران کره زمینن، با این سگای هاری که دست این گرگان، و جنگ اتفاق خواهد افتاد، 2/3 اونجا کشته میشه. از زمان آدم هم تا الان میلیارد ها مرد و زن یا افتادن مردن یا کشته شدن. قرآن میگه فما بکت بکا انصراف به گریه داره، حزن یه امر دیگه است، تأسف یه امر دیگه است، بکا مالی گریه است. اساس لغت بکا یعنی گریه. فما بکت علیهم السماء والارض، آسمان ها و زمین دیدن میلیارد ها نفر کشته شدن، کشته شدنشون هم نه برای خدا بوده نه برای دین بوده، گرگا به هم افتادن، سگای هار به هم افتادن، اسلحه ها رو روشن کردن، میلیون ها نفر که دنبال یا گرگا بودن یا سگا بودن کشته شدن. میگه آسمان و زمین یک قطره اشک براشون نریخت. از آیه استفاده میشه، کسانی هم از دنیا میرن آسمان و زمین براشون گریه میکنه، حتی موجودات، سنگها در آسمان و زمین، درخت ها و کوه ها، همه. این گریه دوم گریه عامه. گریه اول فقط کار انسان، گریه دوم کار عموم موجودات، اونم برای یه نفر اتفاق افتاده، فقط برای حضرت ابی عبدالله الحسین. اون گریه برای خدا و این گریه برای ابی عبدالله فرقی نمی کنه. اشک هر کدومو یه تا استکان بیریز تو هفت طبقه جهنم به حق حق کل آتیش خاموش میشه، چون این گریه خیلی قیمت داره. یعنی آتش هفت طبقه طاقت مقاومت برابر این دوتا گریه رو نداره. خب عقب انداختن بحث گریه، امسال در بحثی که بود علتش اینه که مایه گریه معرفته. خب اول باید معرفت رو بحث میکرد جلسه، که مایه گریه معلوم بشه و گریه که محصول معرفته، محورهای دیگری که در آیات سگانه مطرح، کل اونا محصول معرفت. یکیش اینه یقولون ما لنا ان لا نؤمن بالله، به چه دلیل ما گره به خدا نخوریم؟ به چه دلیل؟ یعنی به منکران خدا میگن دلیلی داریم که ما خدا رو بذاریم کنار بیایم سراغ شما؟ خود دلیلتون رو بیاریم. با دعوت خالی که نمیشه خدا رو رها کن بی دنبال ما، خدا رو رها کن بی دنبال فرهنگ ما. خیلی خوب، من خدا رو رها بکنم، به چه دلیل رها بکنم؟ بیام دنبال شما، کلید مشکلات دست شماست، دنیا و آخرت دست شماست، شفای بیماری دست شماست، علاج درد دست شماست، تکیهگاه شما این. خیلی خوب، همین، بی خدا رو رها کن بی دنبال ما. به این راحتی نمیشه که بگی خدا رو رها کن که منبع کل خیره و بیا دنبال یه مش گاو و الاغ و سگ و گرگ. خب به چه دلیل خدا رو رها بکن؟ خیلی محور زیبایی در آیه و ما جاءنا من الحق. به چه دلیل قرآنو بذارم کنار بیام تسلیم مانیفست حزب کمونیسم بشم، یا به چه دلیل قرآنو رها بکنم بیام مکتب کاپیتالیسمی رو انتخاب بکنم؟ برترین دلیل برتریتون رو بگی. یعنی لنین خدا از قرآن بیشتر میفهمه؟ جامعه شناسان و اقتصاد شناسانی که کلشون یهودی بودن و روان شناسان در اروپا و امریکا، دورکایم، فروید، مارکس، بهتر از قرآن میفهمیدن؟ دلیل؟ ما قرآن رو میذاریم افکار اونا رو میذاریم مقایسه میکنیم. به چه دلیل من قرآن رو رها بکنم؟ و نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. این محور دیگر آیه است. به چه دلیل امید به پروردگارم و دلگرم به پروردگارم نباشم که منو در میان این همه دار و دسته، این همه حزب، وارد گروه بندگان شایستش نکنه؟ کدوم حزبو بیام عضوش بشم؟ کدوم حزب؟ اینا رو اهل معرفت میگن کدوم حزب؟ پروردگار ما که در قرآن میگه مخترع حزب فرعونه در سوره قصص، و در آیه دیگه میگه کل حزب به ما لدیهم فرحون، تمام احزاب جهان چه در کشورهای اسلامی، چه اروپایی، چه امریکایی، چه افریقایی، با شادی همراه با غرور پایبند به افکار حزبیشونن. مگه افکار اونا چقدر میارزه؟ چیکار کنیم خدا رو رها بکنیم بیان جز کدوم حزب بشیم؟ که برای اون چیکار بکن که سران حزب ما رو نوکر خودشون کنن، دهنه بند به ما بزنن، بار حزب رو کول ما بزنن و به ما بگن بدو برای حزب؟ من برای چی عمرم و تلف حزب بکن؟ خب من میرم دنبال شایستگان. چرا امیدوار نباشیم که بعد این معرفت خدا ما رو در گروه انبیا و ائمه و اولیاش قرار نده؟ چی کار کنم؟ یعنی میگه کنار پیغمبر و علی و سید و شهدا و امام صادق و ابراهیم و اسماعیل بی کنار، بیا نوکر رئیس حزب و باربر خود حزب ما شو. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ ای کاش همه مسلمونا قرآنو میفهمیدن نه میخوندن. هیچ روزگاری قرائت قرآن مثل روزگار ما رواج نداشت، حتی زمان پیغمبر. کل حافظان قرآن زمان پیغمبر به 70 تا نمی‌رسیدن. الان حافظ قرآن تو تمام کشورهای اسلامی موج میزنه. ای کاش میفهمیدن قرآن. اگه می فهمیدن که اینجور حمال مفخوران عالم و گرگان عالم و سگان درنده و هار عالم و اینجور حمال احزاب نمی شدن، می اومدن عشق می ریختن، می گودن خدایا ما رو در اونایی ببر که حسین در اونهاست، ابراهیم در اونهاست، علی در اونها. زنامونم گریه میکردن و گفتن خدایا ما دلمون میخواد ما رو ببری داخل زنانی که گروهشون خدیجه و مریم و آسیه و صدیقه کبرا و به به زینب کبرا. نمیرفتن جزء حزب بی‌حجابای اسرائیل و واشنگتن و لندن نمیرفتن اگه قرآن رو میفهمیدن. نمیفهمم، مردم اندر حسرت فهم درست. دق کردم این شعر مال 700 سال پیش، نمیدونم گوینده این شعر به چقدر نفهم تو شهرهایی که زندگی کرده بود و آخرین شهرش هم قومیه ترکیه بود برخورده بود که دیگه دلش آتیش گرفته بود، که میشست درد دل میکرد میگو مردم اندر حسرت فهم درست. آدم بفهمه که پر کشیده به حریم پروردگار مهربان عالم. عجب بارگاهیه و چه بارگاه نشینانی داره. ما خودشونو ندیدیم اما اسم خاریشون ببینید چقدر برا ما شیرینه. ما احلا اسما، چقدر شیرین. وقتی میخواییم از جا بلند شما آرومم میگیم یا علی، انگار همه انرژی ها در ما جلوه میکن. یه گوشه نشستیم تو فکر هیچی هم نیستیم، یا یه نفر یه گوشه چین با یه صدای باحالی میگه یا ابا عبد. ما خودشونو ندیدیم اسمشونو میشنویم حالمون یه جور دیگه میشه، فکرمون یه جور دیگه میشه. چه برسه به این که تو محور این آیه بگیم و نطمع و ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. این محصول معرفته که به تو امید دارم. که منو در بندگان شایستت قرار ده. امید دارم. اینو من چند بار در تهران و شهرستانا گفتم، برای شما هم شاید گفته باشم نمیدونم، حالا شاید کسانی هم باشن نشنیدن برای اونا میگم. ما 7-8 سال تو همین محل با فرزند مرحوم حاج شیخ عباس قمی صاحب 70 جلد کتاب که یکیش مفاتیح، همسایه بودیم. پسر عاشق عباس که ما همسایش بودیم آدم عالمی بود، کتابای پدر رو هم تصحیح کرده بود یه مقداریشون. ایشون برا من نقل کرد حدود 37 سال بعد من به یه مناسبتی برادر بزرگ ایشون رو رفتم منزلشون، یه خود بالاتر از این حسینی، گفتم آقا شما آخرین بازمانده آشقباس قومی هستین، برادرتون حاجم زدیاگا این قطعه رو برای من گفت، دلم میخواد از زبان شما بشنوم بوده نبوده، گفت چی بود؟ تختی براش تعریف کردم، حالش عوض شد، گفت بود چه بودم؟ گفت وقتی بابای ما آشقباس تو سن 70 سالگی به مرض سل در نجف از دنیا رفت، اووردیمش توی یه دونه اتاق روبروی حرم امیرالمؤمنین، کاملا روبرو در ورودی حرم. من رفتم سر قبر آشقباس اونجا دفنش کرد. همون شب حالا من مرددم که حاج محسن آقا پسر بزرگ یا حاج مزلی آقا پسر کوچیک، هر دوشون هم از دنیا رفتن. یکی از اونا گوه بس که ما خانواده برای بابامون گریه کردیم، خب خیلی پدر پرقیمتی، اصل پدر ذهن ما رو رها نمی‌کنه. درز من یه استادی داشتم که سال 38 از دنیا رفت، بعد اعمال حج هنوز مثل او باحال و نفسدار من پیدا نکردم، نه اینکه نباشه، ندیدم، تو همه ایرانم منبر رفتم ندیدم. ایشون هم داشته باشه. این استاد من مجتهد بود، درس خونده نجف بود، شخصیت علمی بود، اما ایام عاشورا این آدم مجتهد تو دسته پا برهنه سر برهنه با یه پیرنسیامی اومد، مجتهد بود، وقت سینه زدن ناظم سینه بود، یعنی با یه حالی میپرید وسط سینه رو دست میگرفت. چون من مجتهدم و معممم و آیت اللهم، چین مناسب ما نی، هم گلم میمالید به ریشش به سرش، اصلا یه دیوانه ای بود برای ابی عبدالله. اینم داشته باش، اینم مرده بود. اون وقت 10-12 سال بود، این استاد منم مرده بود که پسر بزرگ پسر کوچک آشقباس برای من گوش شب، خب خیلی گریه کرد. در عالم رویا من پدر رو دیدم. این واسطه نداره این داستانا، فقط واسطهش پسرش بود، من نفر دوم بودم در شنیدن. پدر رو دیدم، خیلی با محبت بهش گفتم بابا برزخ بهتون چجوری گذشت؟ راهیست خطرناک، راه مرگ، ولیکن خوندم براتون بر عاشق یک رنگ حقیقت خطری. بابا چجوری گذشت؟ گفت عزیز دلم، از وقتی منو دفن کردی تا الانی که اومدم به خواب چقدر روشن، 7-8 ساعت، تو این 7-8 ساعت 3 بار اومدن منو بردن پیش ابی عبدالله، 3 بار
اهل معرفت طبق آیه به منکران، به بیدینان، به لائیکا، به فرهنگداران بیگانه، به مقلدین اسرائیل و امریکا میگن و نتمع و ان لا یدخلنا ان یدخلنا مع ربنا مع القوم الصالحین. به چه دلیل به خدا امید نبندیم که بعد مردن ما رو در گروه صالحین نبر؟ چیکار کنیم؟ بیایم تو شما؟ با شما چیکار کنیم؟ یا حمال حزب باید بشیم، یا با در دسته های دیگه باید عرق‌خور باشیم و زناکار و قمارباز و ترفنباز و متقلب و عوضی و دوز و منافق و چیکار کنیم؟ به چه دلیل بیایم با شما؟ من به این آخرین بازماندهش گفتم این قطعه، گفت قطعیه، درسته. من تو ذهنم بود، 10-12 سال بود اون استادم مرده بود، یه شب دیدمش، بهش گفتم حاج آقا، حاج میرزعلی آقای محدث‌زاده بر من تعریف کرد که باباش بعد دفن همون شب اول قبر گفت 3 بار منو بردن پیش ابی عبدالله، شمارم بردن استاد. 12 سال بود دیگه. گفت آره منو تا الان 100 بار بردن پیش ابی عبدالله. معلوم میشه که تو برزخ راه آدم بازه، رفت آمد میتونه بکنه، هر وقت بخواد ابی عبدالله رو ببینه میگه آدمو میبرم. خب به چه دلیل من حسین رو رها بکنم بیام سراغ شما؟ دلیل بیارین. خب من میام، دلیل بیارین. من گوتره بیا کجا میام؟ اینم یه محور آقای، 2-3 محورم آیه بعد داره که حالا بمانه. من خطبه 162 رو که 2-3 خطشو خوندم امشب سریع بخونم، یه متن بسیار عاشقانه ای رو خود پروردگار داره، اگه بشه شب آخر ما رمزون اگه زنده بمونم براتون بخون. فردا شب که نه، رامون میدن کنار امیر المؤمنین، دعا برامون بخونه ما تو سرمون بزن. خدایا چقدر خوبی. خدای ما دوست نداشتیم با کسای دیگه باشیم، چه خوب ما رو نگه داشتیم. دوست نداشتیم تو دار و دسته غیر انبیا باشیم، ما رو نگه داشتیم. نه این که مصیبت زده باشیم، نه، گریمون از این شروع 2 شب دیگه بیشتر نمونه. شبا خیلی با هات حال میکردی، تو هم با ما حال میکردی. شما که پیدا کردین، برای اونایی که پیدا نکردن این خطبه رو مطرح کردم، نه این که کسی تو این مجلس باشه پیداش نکرده باشه، چون حرفا پخش میشه شاید کسی بخواد پیداش بکنه. پیدا کردن حق که وقتی پیدا شد میشه معرفت کمتر از 2 دقیقه است. که عرض کردم آدم زیباترین تابلو رو که میبینه در جا این سوال براش مطرح میشه نقاشش کی بوده. آدم دنبال نقاش میگرده، یکی میرسه میگه که کمال الملک، خب پرونده بسته میشه، من سوالی دیگه ندارم. کمال الملک آدم میره قم مسجد اعظم رو میبینه، عجب بنایی، عجب مسجدی، عالیه، معمارش کی بوده؟ این سوال طبیعتا در دیدن هر چیزی مطرح میشه. خود یکی میاد میگه بالا سر در ورودی زیر گنبد رو ببین نوشته معمار حسین لورزاده، خب پیدا شد دیگه، من سوالی ندارم. یه بار آدم عالم رو ببینه این سوال مطرح میشه، سازنده کیه؟ هیچی هم حالا پیش آدم، خود آدم میگه یکی بوده که این عالم رو ساخته، کیه اون؟ خب اینو انبیا میان جواب میدن، میگن یه نفره. میگم اسمم داره؟ میگن آره اسمم داره. چه اسمای قشنگ، هزار تا اسم داره، اونم تو دعای جوشن کبیر. برو ببین، یا رفیق، یا طبیب، یا علیم، یا کریم، یا غفور، یا ودود، یا محسن، یا مجمل، یا لطیف، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین. آدم عاشق میشه و با معرفت دیگه بعدش سوالی نداره که، هیچی. یه سوال کوچیک میمونه که خب این رحیم، این کریم از من چی میخواد؟ میگن او که نیازی نداره، از تو هیچی نمیخواد، یه سلسله عبادت و خدمت به خلق نظام داده تو قرآنش، اونو عمل کن، با عمل به اون میخواد تو رو در عالم بعد در جوار خودش برای عبد ببره تو بهشت. میگم عجب خدای خوبی، نوکرشم. باشه عمل میکن، تمومه دیگه، یه پرونده تمومه، یه سوال نداره، تموم. حالا همین سوال امیرالمومنین تو خطبه 162 میگه جواب بدین، یکی بوده. این سوال براتون پیش میاد، کی بوده؟ خودتون میگین یکی بوده. اون یکی بوده کی بوده؟ میگه حالا بیان من علی به فسکه میشناسمش، باهاش قاطیم، عاشقشم، مردشم، بیا بابا بیا وسط بگم. آدم گوششو بذاره دم دهان علی، به علی ها دنباله خطبه تمام با فعل مجهوله، بدعتا من سلالت من تین، خلقتت را شروع کرد، حالا نمیگه کی، از چکیده ای از گل. اینم خودش حالا پرونده ای داره. ثم وضعتا فی قرار مکین، وقتی که از خاک، از گل، از چکیده گل تو رو تبدیل به نطفه کرد در یه محل مستقری که نگرت داره، یه تیکه پوست و گوشت و یه محفظه که 9 ماه بتونه نگرت داره، نیفتی، نش یعنی خراب نشی، کلت تو سینت قاطی نشه، زانوها تو شکمت نره، وضعت فی قرار مکین، تو رو در یه محل مستقری که خوب بتونه نگرد داره قرار داد. لا توهی رو دعا هم اونجا که بودی هیچ فریادی رو نمی شنیدی چون گوش طاقت شنیدن نداشت، جوری تو رو در پرده های مختلف پنهان کرده بود، چون اگه صدا به گوشت میخورد پرده ای که تازه ساخته بود پاره میشه و کر میشه. ولا تسمع اون ندا، هم صدایی هم به گوشت نمیخورد. تمور و فی بطن ام کد جنینا، بعد 4 ماه مادرت به مادرش گفت بچه تو دلم تکون میخوره. کی تکونت میده؟ کی؟ بعدم تو رحم مادر نشسته تو رو خلقت کرد، چون باطمه دوتا دستتم به زانوت بسته بود، چون اگه دستات باز بود پاهات باز بود هیچی برای مادر چیزی نمیمون. میخواستی لگد بزنی پنجه بزنی به رحم، بیچاره میشد مادر دبه میرفت، نگرد داشت. نزدیک تولد جنب و جوشت زیاد شد، یه دست تو گاهی می آورد بالا، انگشت تو میذاشت تو دهنت که مکیدن رو یاد بگیری، اومدی بیرون نبرنت بیمارستان 10 روز دکتر لب تو تمرین بده که بتونی شیر بدوشی. بعد که میخواستی به دنیا بیای تو جنبیدنت برت گردوند، چون با پا اگه میخواستی بیای بیرون باید تیکه تیکت میکردن میوبردنت بیرون، اما سرت که به طرف قلب بود تو رحم برت گردون، دو طرف پای مادر رو به استخونات چنان حرارت داد که نرم بشه، راه تو باز بشه، راحت بتونی بیای بیرون. ثم اخرجت من دارن لم تشهدها، بیرونت اووردن، اووردن جایی که تا حالا ندیده بودی. تو فقط توی تاریک خانه بودی، حالا اومدی اینجا، چشم اونجا که به دردت نمیخورد این چشمو برای اینجا به ارداد، حالا اومدی میبینی عجب آسمانها و زمینی. ولم تعرف منافع از سبوله ها، تو جاده های منفعت گرفتن از دنیا رو بلد نبودی که، همینجوری آوردت بیرون گذاشته تو دامن مادر. فمن هدا کن، خب از خودت بپرس کی منو از شکیده گل وارد رحم کرد، کی در رحم منو جنبوند، کی منو بیرون آورد، کی آورد در اینجا که تا حالا ندیده بودم و منافع رو نمیشناختم. فمن هداک الى اجتراء القضاء من صدی امک، کی هدایتت کرد که دو طرف سینه مادر رو برای گرفتن قضا بمک، کی یادت داد؟ و عرفک موعند الحاجت مواضع طلب که، و ارادت، کی یادت داد که جایگاهایی که باید از این دنیا بهره ببری چیه؟ خب یکی همه این کارا رو برام کرده ولی نمیدونم کیه. محصول این خطبه اینه که با چشمم وضع خودم رو قبل از به دنیا آمدن و بعد از به دنیا آمدن که میبینم سوال مطرح میشه کی این کارو کرد؟ یکی بوده این کارو کرد. حالا علی میگه من میشناسمش، بیا بهت بگم کی این کارو کرد. اونو دیگه فردا شب کامل براتون میگه. اللهم انی اسالک برحمتک التي وسعت کل شیء و به قوتک التي قهرت بها کل شیء و خضع لها کل شیء و ذل لها کل شیء و به جبروت کلتی غلبت بها کل شیء و به سلطان خیلی جالبه و به عزت کلتی لا یقوم لها شیء و به سلطان کلتی علا کل شیء و به وجه کلبابی بعد فناء کل شیء و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء و به علم کلتی احاط به کل شیء و به نور وجه کلتی اضاء له کل شیء. اسمشو میخوای یا نورو؟ ای روشنایی عالم، ای روشنایی دلم، ای روشنایی زندگیم، ای روشنایی فکرم، ای روشنایی راهم، ای روشنایی وقت مردنم، ای روشنایی وقت ورود در قبرم، ای روشنایی برزخم، یا نور و یا قدوس یا اول الاولی. و یا آخر الاخری، اللهم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحني و ترحمنی و تجعلنی به قسم کرازیان بان او و فی جمعی احوال متواضع مارم زون داره میره، اما تو که نمیری ما رمزون داره ما رو رها میکنه، اما تو که ما رو رها نمی کنی. اگه تا سالی دیگه زنده باشم ما رمزون با من نیست، ولی تو که لحظه لحظه با من هستی محبوب من، محبوب من. دلم نمیخواد از بیشت برم، دلم نمیخواد از جدا بشم عزیزم، نسألك و ندعوك
شکرک،
اللهم ارزقنا حلاوت عبادتک، اللهم ارزقنا حلاوت خدمتک، اللهم ارزقنا حلاوت وصالک، اللهم ارزقنا حلاوت مشاهدتك، اللهم ارزقنا حلاوت لقائك، اللهم ارزقنا حلاوت قربك، اللهم ارزقنا حلاوت عفوك، اللهم ارزقنا حلاوت مغفرتك، اللهم ارزقنا حلاوت محبتك، به حقیقت از مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در کمیل قرار بده، مرگ ما رو در عرفه قرار بده، مرگ ما رو دهه عاشورا در حال عزاداری بر ابی عبدالله قرار بده، به عزت و جلالت، به انبیاءت، به آیاتت، به گریه های بین در و دیوار مدینه قسم، صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده، گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما، به رحمتک یا ارحم الراحمین.